از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها فقط در یه حوزه شناخته نمیشن. گاهی در درس و بحث حضور دارن و گاهی در مهمترین رویدادهای سیاسی زمانه. در این برنامه میخوام براتون از میان چهره‌های پرماجرای تاریخ معاصر ایران از مردی بگم که زندگیش با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی. سید ابوالقاسم کاشانی یکی از چهره‌های تأثیرگذار و البته بحث برانگیز تاریخ معاصر ایرانه. روحانی که زندگیش فقط به درس و حوزه محدود نشد و خیلی زود وارد عرصه سیاست شد. او 28 آبان سال 1261 در تهران به دنیا آمد. پدرش سید حسین کاشانی از روحانیون شناخته شده ایران و عراق بود و به همین خاطر ابوالقاسم از همون کودکی در فضای مذهبی و علمی رشد کرد. دوران کودکی و نوجوانیش رو در تهران گذروند، اما وقتی حدود 15-16 سال داشت همراه پدرش برای زیارت و انجام مراسم حج راهی عراق و بعد مکه شد. بعد از پایان سفر در نجف موند و تحصیلات حوزوی خودش رو ادامه داد. نجف اون روزها یکی از مهمترین مراکز علمی شیعه بود و کاشانی در درس استادانی مثل آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیل تهرانی شرکت کرد. او تونست در حدود 25 سالگی به درجه اجتهاد برسه و به تدریج جایگاه علمی قابل توجهی پیدا کنه. اما زندگی کاشانی فقط به درس و بحث نگذشت. همزمان با جنگ جهانی اول و حضور نیروهای انگلیسی در عراق، خیلی از روحانیون شیعه علیه اشغال این کشور موضع گرفتند. کاشانی هم در کنار پدرش و تعدادی از علما وارد این مبارزه شد. سالهایی که نیروهای انگلیسی وارد بصره، نجف و کربلا شده بودند. در جریان مبارزه با انگلیسی‌ها، کاشانی فقط نقشی روحانی رو نداشت. او در فعالیت‌های سیاسی و نظامی هم حضور پیدا کرد و حتی عضو هیئت عالی انقلابیون و کمیته عالی جنگ حکومت انقلاب هم شد. در سال 1920، وقتی مردم عراق به رهبری میرزا محمد تقی شیرازی علیه انگلیس قیام کردند، کاشانی هم با انتشار اعلامیه، تشویق عشایر و حضور در میدان جنگ در این حرکت شرکت کرد. اما در نهایت نیروهای انگلیسی تونستن این قیام رو سرکوب کنند و برای تعدادی از رهبرانش از جمله کاشانی حکم بازداشت و حتی اعدام قیابی صادر شد. کاشانی ناچار شد با لباس مبدل شبانه عراق رو ترک کنه و از مسیرهای سخت و کوهستانی خودش رو به ایران برسونه. او دوم دی ماه 1299 وارد مرزهای ایران شد و بعد از مدتی اقامت در چند شهر در 30 بهمن همون سال به تهران رسید. سید وقتی به تهران برگشت مردی 40 و چند ساله بود که بیشتر عمرش رو بیرون از ایران گذرونده بود. او در محله پامنار ساکن شد و خیلی زود فعالیت‌های سیاسی خودش رو از سر گرفت. در سالهای آغازین حکومت پهلوی کاشانی از جمهوری خواهی رضا شاه حمایت می‌کرد و حتی در مجلس مؤسسان حضور داشت. او به پایان حکومت قاجار و آغاز سلطنت رضا شاه رأی داد. سالها گذشت تا اینکه با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران شرایط سیاسی کشور دوباره تغییر کرد. در شهریور 1320 رضا شاه از سلطنت کنار رفت و محمد رضا به قدرت رسید. در همین دوره کاشانی بار دیگه وارد صحنه سیاست شد و درباره مسائل مختلف از جمله جایگاه دین در جامعه و رفتار حکومت با روحانیون و زنان محجبه موضع گرفت. اما سابقه مبارزه او با انگلیس باعث شد نیروهای متفقین به او بدبین باشند. انگلیسی‌ها ادعا می‌کردند که کاشانی با آلمان‌ها ارتباط داره و علیه منافع اونها فعالیت می‌کنه. سرانجام در خرداد 1323 بازداشت شد و نزدیک به 28 ماه در شهرهای مختلف از جمله رشت، عراق و کرمانشاه در بازداشت موند. نکته جالب این بود که در همون دوران زندان در انتخابات مجلس شورای ملی هم انتخاب شد، اما نیروهای متفقین اجازه ندادن وارد مجلس بشه. او سرانجام در سال 1324 آزاد شد و با استقبال مردم و روحانیون به تهران برگشت. البته این پایان بازداشت ها و تبعیدی های او نبود. در سال 1325 بعد از درگیری هایی که بین گروه های مختلف سیاسی به وجود اومده بود، کاشانی یه بار دیگه بازداشت و مدتی به شهرهای مختلف تبعید شد. در همین سالها ارتباط او با سید مجتبی میرلوهی معروف نواب صفوی شکل گرفت. طلبه جوانی که بعدها گروه فدائیان اسلام رو به وجود آورد. یکی از موضوعاتی که کاشانی و یارانش روی اون تاکید زیادی داشتن مسئله فلسطین بود. بعد از تصمیم سازمان ملل درباره تقسیم فلسطین، کاشانی اعلامیه‌هایی منتشر کرد و مردم رو به حمایت از فلسطینی‌ها دعوت کرد. در یکی از این تجمع‌ها هزاران نفر در مسجد سلطانی تهران جمع شدند، اما دولت اجازه سخنرانی به او نداد. در آذر 1327 کاشانی همراه با چند نفر دیگه مجمع مسلمانان مجاهد رو پایه‌گذاری کرد. اما کمی بعد ماجرای سوء قصد محمد رضا شاه در بهمن سال 1327 اتفاق افتاد و حکومت کاشانی رو هم در ارتباط با این ماجرا متهم کرد. او دستگیر شد. ابتدا به قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد فرستاده شد و بعد به لبنان تبعید شد. با این حال فعالیت‌های سیاسیش متوقف نشد و حتی در دوران تبعید هم در انتخابات مجلس شرکت کرد و به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. بازگشت او به ایران در خرداد 1329 به یکی از مهمترین اتفاق‌های سیاسی اون سال‌ها تبدیل شد. بسیاری از گروه‌های سیاسی و مذهبی از جمله دکتر محمد مصدق و اعضای جبهه ملی خواهان بازگشتش بودند. وقتی به تهران برگشت، جمعیت زیادی به استقبالش رفتند و گفته میشه چنین استقبالی تا اون زمان کم سابقه بوده. در همین سالها، مسئله ملی شدن صنعت نفت به مهمترین موضوع سیاسی ایران تبدیل شد. کاشانی از حامیان اصلی این جنبش بود و نقش مهمی در همراه کردن نیروهای مذهبی و بازار با این حرکت داشت. حمایت او باعث شد گروهی از روحانیون هم از ملی شدن نفت پشتیبانی کنند. رابطه کاشانی و دکتر مصدق در آغاز بسیار خوب بود. وقتی مصدق نخست وزیر شد، کاشانی در پیامی از او حمایت کرد و از نخست وزیریش ابراز خوشحالی کرد. او مصدق رو برادر لایق و دانا خطاب کرده بود. کاشانی از مردم خواست اوراق قرضه ملی رو بخرند و از دولت حمایت کنند. اما مهمترین نقش سیاسی او در ماجرای 30 تیر 1331 دیده شد. بعد از استعفای مصدق و روی کار اومدن احمد قوام، کاشانی از مخالفان جدی دولت جدید شد و مردم رو به اعتراض دعوت کرد. بازار تهران تعطیل شد و تظاهرات گسترده‌ای شکل گرفت. درگیری‌ها به خشونت کشیده شد و ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در نهایت شاه عقب نشینی کرد و مصدق دوباره به نخست وزیری برگشت. خیلی ها معتقد بودند که نقش کاشانی در حوادث 30 تیر بسیار مهم بوده و نفوذ او در میان مردم در بازگشت مصدق تأثیر زیادی داشته. بعد از این اتفاق کاشانی به ریاست مجلس شورای ملی رسید. اما از همین زمان اختلافهای او و مصدق کم کم آشکار شد. کاشانی که حالا رئیس مجلس بود در مسائل مختلف کشور اظهار نظر میکرد و گاهی توصیه هایی برای انتصاب مقام ها و اداره امور داشت. این موضوع باعث شد اختلاف نظرها بین او و دولت بیشتر بشه. به مرور اختلافهای سیاسی بین این دو نفر عمیق‌تر شد. یکی از مهمترین مسائل درخواست مصدق برای گرفتن اختیارات بیشتر بود. موضوعی که کاشانی باهاش مخالفت کرد. او معتقد بود این اختیارات ممکنه به تمرکز قدرت منجر بشه. ماجرای همه پرسی برای انحلال مجلس هم یکی دیگه از نقاط اختلاف بود. کاشانی با این همه پرسی مخالف بود، اما در نهایت همه پرسی برگزار شد و مجلس هم منحل شد. در همین سالها نام فضل الله زاهدی هم بیشتر از قبل مطرح شد. زاهدی که بعدها در واقعه 28 مرداد نقش مهمی پیدا کرد، مدتی مورد حمایت کاشانی قرار گرفت و ارتباطهای میون اونها وجود داشت. روزهای منتهی به 28 مرداد 32 از حساس ترین روزهای تاریخ معاصر ایران بود. درباره نقش کاشانی در وقایع اون روز روایت‌های متفاوتی وجود داره و هنوز هم بین تاریخ نگارها اختلاف نظر دیده میشه. بعضی از پژوهشگران معتقدن اختلاف بین کاشانی و مصدق به تضعیف دولت کمک کرد و بعضی دیگه میگن نقش مستقیم او در کودتا به طور قطعی ثابت نشده. درباره نامه‌ای هم که گفته میشه یک روز قبل از کودتا از طرف کاشانی برای مصدق فرستاده شده، بین پژوهشگران اختلاف نظر وجود داره و تعدادی از اونها اصالت این نامه رو زیر سوال بردن. بعد از سقوط دولت مصدق، کاشانی از روی کار اومدن دولت زاهدی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید به سود کشور عمل کنه. با این حال، رابطه او با حکومت جدید هم همیشه بدون تنش نبود. در سالهای بعد، کاشانی نسبت به محدود شدن آزادی‌ها و بازداشت فعالان سیاسی انتقادهایی مطرح کرد. او از قرارداد کنسرسیوم نفت هم انتقاد کرده بود. اما به مرور نفوذ سیاسیش نسبت به سالهای اوج نهضت ملی شدن نفت کمتر شد و کم کم از مرکز تحولات فاصله گرفت. یکی از تلخترین اتفاقهای زندگی شخصیش مرگ ناگهانی پسرش سید مصطفی کاشانی در سال 34 بود. مرگ مصطفی بازتاب زیادی داشت و مجلس شورای ملی هم جلسه خودش رو به احترام او تعطیل کرد. در مراسم ختم پسرش سوء قصدی به حسین علا نخست وزیر وقت انجام شد. این اتفاق باعث شد حکومت برخورد گسترده‌ای با اعضای فدایان اسلام انجام بده و مدتی بعد نواب صفوی و چند نفر از یارانش رو اعدام کنه. در همون روزها خود کاشانی هم به اتهام ارتباط با پرونده ترور رزمارا بازداشت شد و برای بازجویی به دادرسی ارتش رفت. بازداشت او واکنش‌هایی رو به دنبال داشت و بعضی از روحانیون و شخصیت‌های سیاسی برای آزادیش تلاش کردند. در نهایت او بعد از مدتی آزاد شد. درباره خلق و خوی شخصی کاشانی روایت‌های مختلفی نقل شده. شعبان جعفری در خاطراتش گفته که او آدم شوخ طبعی بوده و گاهی با اطرافیان شوخی می‌کرده. اشرف سادات کاشانی از پدرش اینطور میگه: ایشون بسیار مهربون و خوش اخلاق بودند و ما هیچ‌وقت از ایشون کوچکترین بی‌احترامی نسبت به کسی ندیدیم. اما بیشتر در تبعید و زندان بودند و ما کمتر ایشون رو می‌دیدیم. مخصوصاً در کودکی بار سنگین مسئولیت تربیت بچه‌ها کاملاً بر عهده مرحوم مادرمون بود. اون روزها دخترها کمتر امکان دانشگاه رفتن داشتن، اما پدر توصیه می‌کردن به شرط حفظ حجاب قطعاً ادامه تحصیل بدم. بعدها که شرایط مهیا شد تا لیسانس زبان انگلیسی ادامه دادم. البته نمره و معدل برای پدر اهمیت چندانی نداشت. ایشون بیشتر روی رفتار و اخلاق ما تمرکز داشتن. سالهای پایانی عمر کاشانی بیشتر در سکوت گذشت. هرچند گاهی درباره مسائل سیاسی اظهار نظر میکرد، اما دیگه مثل دهه 20 و اوایل دهه 30 نقش تعیین کننده‌ای در سیاست ایران نداشت. در مهر 1340 وضعیت جسمانیش رو به وخامت رفت. مدتی در بیمارستان بستری بود و حتی صحبت از اعزامش به خارج از کشور برای درمان هم مطرح شد، اما در نهایت پزشکانی از فرانسه به تهران اومدند و او رو معاینه کردند. چند ماه بعد بیماری برونشیت هم به مشکلات جسمیش اضافه شد. سرانجام سید ابوالقاسم کاشانی در 23 اسفند 1340 درگذشت و پیکرش در حرم شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای خدا این وس را سرخوشان عشق را نالان مکان.
Thank you. هست که خیلی به ما نزدیکه. صدایی که وقتی میشنوی حس میکنی که تنها نیستی، صدایی که حال دلو خوب میکنه و برای شنیدنش لازم نیست راه دوری بری، صدایی شاد که توی گوشه گوشه شهرها و روستاها میپیچه و میگه نگران نباش، چه جنگ باشه چه صلح، ما کنار همیم تا همیشه تا ابد. و این صدا، صدای رادیو سباست، صدای موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
یادتان می آید و این جا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، چه خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
کلمات واگویه های دلهای بیقراری است که این روزها چشمانشان در جستجوی لبخند پدرانه اوست. رفتن او مثل غروب ناگهانی خورشید آسمان ایران را در سکوه و اندوهی عمیق فرو برد.
آقای عزیزم، ما می آمدیم اینجا نماز عید برای ما صحبت می کردی، همه مردم شما رو می دیدن، عزیزتر از جان همه ما، یک بار دیگه شما همه مردم رو نگاه کن، شما براشون صحبت کن عزیز دلم.
شهادت مرگ تاجران است، شهادت یعنی
این برده، این پیروزی است، این معنای حقیقی اون جمله امیرالمومنین است. از دور را بکنم دستگار شد دستگار شدم پیروی من رسیدم من بردم.
آخر او نوری بود که در تاریکی و بن‌بست‌های سخت راه را روشن می کرد. حالا که به آرزوی همیشگیش یعنی شهادت رسید و مهمان سفره ائمه هست، دلتنگی ها وصف ناشدنی است. انگار چیزی در وجود این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی تواند جای خالی حضور او را پر کند.
من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده، آهدت الله تعالی علی امرن، نشستن امیرالمومنین با این عموم قرارداد هستن بر یه امری، اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاد است. یعنی در این راه، در این حرکت بی محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که این رفقا سه نفر از من جلو افتادن و تخلفت و بعدهم. خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم. مردان فداکاری در زمان ما به امیرالمومنین اقتدا کردن و پیروی کردن، عاشق شهادت بودن، دنبال شهادت بودن.
گویی هنوز فریاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پهنه جاودان تاریخ تنین انداز است که کجایند آن قومی که به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدایی و اشتیاق اجابت کردند.
وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. این اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی.
شهیدان بشارت میدهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما.
جنس عبارت است از جان. میخرن این جنس را از شما که به شما بهشت بدن. این یک وعده الهی است. خدا داره به شما وعده میده، شهادت میده.
جای میخواندیم که او جمله گفته بود که انا من حسین. خیلی به این جمله فکر کردیم. در بیانات ایشان که جستجو کردیم دریافتی عجیب داشتیم. امام حسین علیه السلام می ایستد، قیام می کند، حرکت می کند و یک تنه در مقابل این سرعت سراشیب سقوط قرار می گیرد. البته در این زمانه جان خودش را، جان عزیزانش را، جان علی اصغرش را، جان علی اکبرش را و جان عباسش را فدا می کند، اما نتیجه میگیرد و انا من حسین، یعنی دین پیامبر زنده شده ی حسین ابن علی است.
این حسین چی؟
ایشان در جای گفته بودند اگر حادثه کربلا و اسفگیری از آن نبود، انقلاب اسلامی ایران پیروز نمی شد. آری، ما با الگو قرار دادن آزادی خواهی حسین ابن علی علیه السلام انقلاب را به پیروزی رساندیم.
انقلاب اسلامی دینی بود، با اعتقادات مردم سر و کار داشت. نظامی هم که به وجود آمد نظام دینی و مردمی بود. مردم چون معتقد به اسلام بودن وارد شدن، لذا شما میبینید بچه هاشون، عزیزانشون به جبهه های جنگ رفتن، جنگیدن، مبارزه کردن، کشته شدن. پدر مادرها دلهاشون آتش گرفت اما صبر کردن، شکر کردن، شکایت نکردند، چون در راه خدا بود، چون برای امام حسین بود. اسلام رو قیام سید شهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
ما یاد گرفتیم که فریب لبخندهای تلخ دشمن را نخوریم و پای آرمانهایمان بایستیم. این هوشیاری بزرگترین میراثی است که از او برایمان مانده و قول می‌دهیم که فراموشش نکنیم. بارها در کلام او کلمه انقلابیگری را شنیدیم. بارها تأکید داشتید که در فهم انقلابیگری خطا نکنیم. خطاب به جوانان فرمودید که انقلابیگری یعنی حرکت در سمت آرمانها. پایه اول انقلابیگری یعنی ما فراموش نکنیم برای چه انقلاب شد.
حبيب قلوبنا يلب النعاش مو وقتك تموت وينك كنا نتمنى تعود لديرة أهلك مو بتابوت وينك والله دنيا احنا نتنفس وانت تضمك القار وينك ردنا بين الحرمين تصلي بينا فرض الوداع ننسى دمك ولم
فادمك حما
وسنبقى نحمل ثأرا فهو قسم
قتلوك فقمت تثور مجددا تعلي
لنا اليدا ترمي على العدا نار الجحيم دار الدماء نصرا عظيم
حياكم لله نصرا من عند الله عبدا لشهيد الله وإمام الغيبة
بدماهنا من نار أركعنا الاستكبار وغدا ميعاد الثار بيد المجتبى حمل النعش إمام الشهداء فتقدم وعلى العهد لك الروح فداء ولك الدم في قدر الله وإلى الله ترى قتلك عداهم بك حار ويخافونك حيا وشهيدا
يا صاحب الذي يسلم بايعنا بالأرواح ابنك
فيه سنفنا بالدم قلنا خذنا يا قاتل
تبلیغاتی نیست. لطفاً با